بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 امروز درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با دیپلمات‌های ارشد چند کشور عربی دیدار می‌کنند. در آستانه نشست فوق‌العاده اوپک، بهای نفت خام بار دیگر کاهش یافت. به گفته کاندالیسا رایس، مداخله در عراق برای جمهوری اسلامی دشوار شده است. ساعت 13، ظهرتون بخیر و خوشی باد. امروز سه‌شنبه 26 آذر ماه 1387 خورشیدی برابر با 16 دسامبر 2008 میلادی است. تنها 15 روز به آغاز سال 2009 میلادی مانده و 35 روز به پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش، رئیس جمهوری فعلی در آمریکا. اما امروز و اینجا میهمان ما هستید و به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته که به خبرها، گزارش ویژه هفته و همچنین گفتگوی ویژه هفته رادیو فردا اختصاص دارد. و بشنویم نخست خبرها را. نمایندگان سیاسی 5 کشور عضو دائم شورای امنیت همراه آلمان موسوم به کشورهای 5 به علاوه 1 امروز سه‌شنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک با دیپلمات‌های ارشد چند کشور عربی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفتگو می‌کنند. دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید این جلسه به نگرانی کشورهای عربی به آنچه که وی آن را جاه طلبی‌های هسته‌ای تهران خوانده اختصاص خواهد داشت. در این جلسه نمایندگانی از عراق، مصر، اردن و همچنین عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات متحده عربی حضور خواهند یافت. امروز بهای نفت در بازارهای آسیا بار دیگر کاهش یافت و قیمت نفت خام در سنگاپور برای تحویل در ماه ژانویه به 44 دلار و 50 سنت در هر بشکه رسید. قرار است سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک بار دیگر برای افزایش بهای نفت سقف تولید اعضارا کاهش دهد. وزیران نفت کشورهای عضو اوپک که حدود 40% نفت خام دنیا را تامین می‌کنند، قرار است چهارشنبه فردا در الجزایر در جلسه فوق‌العاده شرکت کنند. کاندالیسا رایس، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید دولت ایران دخالت‌های خود در عراق را کاهش داده است. در گفتگوی با خبرگزاری اسوسییتد پرس، خانم رایس روز دوشنبه گفت او فکر نمی‌کند که دولت ایران حسن نیت نشان می‌دهد، بلکه عملیات در درون عراق برای تهران دشوارتر شده است. به گفته کاندالیسا رایس، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، نقطه عطف آغاز دشوار شدن مداخلات تهران در عراق زمانی شکل گرفت که ارتش عراق توانست شبه نظامیانی را که از پشتیبانی جمهوری اسلامی برخوردار بودند تارمار کند و از شهر بصره در جنوب عراق بیرون براند. چند استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار در ترکیه در نامه‌ای سرگشاده از کشتار ارامنه به دست نیروهای عثمانی در زمان جنگ جهانی اول عذرخواهی کردند. این روشنفکران ترک در نامه خود اشاره‌ای به واژه نسل‌کشی نکردند. دولت ارمنستان و برخی کشورهای دیگر کشتار نزدیک به 1 میلیون ارمنی در امپراتوری عثمانی را نسل‌کشی می‌دانند. در این نامه همچنین از دولت ترکیه خواسته شده که به حدود 100 سال روابط سرد با ارمنستان پایان داده و روابط آنکارا و ایروان را بهبود بخشد. و نوبت می‌رسد به برنامه گفتگوی ویژه هفته رادیو فردا که کاری است از حسین آریان.
در حالی که برنامه هسته‌ای ایران از نظر سیاسی به یکی از بحث‌انگیزترین مسائل بین‌المللی تبدیل شده است، این کشور می‌گوید هدف از برنامه هسته‌ای‌اش دستیابی به خودکفایی بلند مدت در حوزه انرژی است. ایران برای تحقق این هدف آنگونه که پیشتر اعلام کرد در نظر دارد 6 نیروگاه هسته‌ای علاوه بر نیروگاه بوشهر در 15 سال آینده برپا کند. اضافه بر این، مجلس شورای اسلامی در اسفند 1383 لایحه‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن 13 نیروگاه هسته‌ای دیگر نیز باید در ایران برپا گردد. ساخت و نصب این تعداد ریاکتور هسته‌ای به برنامه ریزی، تکنولوژی پیشرفته و منابع مالی و متخصصان کارآزموده‌ای نیاز دارد که فقط چند کشور صنعتی دنیا توانستند در 20 سال گذشته به چنین هدفی نائل شوند. گرچه ایران تأسیساتی را به منظور تولید سوخت هسته‌ای برپا کرده است، اما این تأسیسات از نظر مقیاس، تکنولوژی و بازدهی در سطحی نیستند که بتوانند سوخت 6 نیروگاه یاد شده را تأمین کنند. چه رسد به سوخت 13 نیروگاه اضافی دیگر که مجلس توصیه کرده است. ایران در پیگیری هدف و برنامه هسته‌ای که در دست دارد هزینه زیادی را متحمل شده است، ولی بررسی اقتصادی این برنامه هسته‌ای نشان می‌دهد که بخشی از فعالیت‌های ایران در این زمینه توجیه اقتصادی ندارد و در راستای رسیدن به خودکفایی در حیطه انرژی نیست. در این رابطه سه تن از کارشناسان امور انرژی آمریکا مقاله تحلیلی در فصلنامه بررسی‌های عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای برنامه هسته‌ای ایران را از نظر اقتصادی به تفصیل مورد بررسی قرار دادند. تامس بود، یکی از نویسندگان این مقاله، میهمان برنامه گفتگوی ویژه رادیو فرداست. او مدیر ارشد برنامه‌ریزی در بخش امنیت ملی در لابراتوار ملی ایالت واشنگتن وابسته به وزارت نیروی آمریکاست که به سوالات رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شده.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای بود، سوال اول من این است که آیا ایران توانایی لازم برای تولید سوخت هسته‌ای را دارد یا نه، یا اینکه باید از خارج سوخت بخرد؟
Our assessment of this experience for the Iranian technological capability is that a great deal would have been learned during that reactor construction process.
بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ایران تجربه زیادی از برپایی راکتور بوشهر به دست آورده است. با این حال ایران به کمک کشورهای خارجی برای ساختن راکتورهای جدید نیاز دارد. البته ایران در جریان برپایی 6 راکتور هسته‌ای که در برنامه دارد ممکن است به درجه ای از خودکفایی برسد. باید بگویم که برنامه زمانبندی ایران برای ساختن 6 راکتور هسته‌ای دیگر، آن هم تا سال 2020، زیادی خوشبینان است. ایران در حال حاضر توانایی فنی لازم برای تأمین سوخت این راکتورها را ندارد. یکی از مراحل تهیه سوخت هسته‌ای غنی‌سازی اورانیوم است که از دیدگاه آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها اهمیت سیاسی دارد. اگر ایران صرفاً به دنبال تهیه سوخت هسته‌ای برای راکتورهای آتی خود باشد، لازم است از خارج سوخت وارد کند. برآوردهای ما نشان می‌دهد که از نظر اقتصادی خرید سوخت از خارج به مراتب ارزان‌تر از تهیه سوخت در ایران است. با این کار ایران می‌تواند برای سوخت هر راکتور سالی 100 میلیون دلار صرفه‌جویی کند.
با این حال ایران می‌خواهد از نظر سوخت هسته‌ای خودکفا باشد. آیا معادن اورانیوم ایران جوابگوی این کار هست؟
Our assessment based on data that Iran has supplied to the IAEA.
ارزیابی ما با توجه به اطلاعاتی که ایران در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده است، نشان می‌دهد که منابع شناخته شده اورانیوم در ایران می‌تواند سوخت 1 راکتور را برای 10 سال تأمین کند. گویند که از منابع بالقوه اورانیوم در ایران می‌توان سوخت 1 راکتور برای 75 سال را تأمین کرد. میزان اورانیوم منابع بالقوه در ایران یا کم است یا کیفیت آن پایین است و تهیه سوخت از این نوع اورانیوم بسیار گران خواهد بود. در مجموع ایران اورانیوم کافی برای تهیه سوخت 6 راکتور را ندارد که عمر قانونی هر کدام بین 30 تا 40 سال است. بنابراین لازم است سوخت هسته‌ای را از خارج وارد کند.
ایران میگوید استفاده از انرژی هسته‌ای باعث خواهد شد که نفت بیشتری را به خارج صادر کند و بر درآمد خود بیفزاید. همینطور است؟
We believe that that is a valid argument to some extent.
به باور من این استدلال، یعنی جایگزینی انرژی هسته‌ای با انرژی تولید شده از مصرف نفت، تا حدی درست است. ایران در حال حاضر 18% برق خود را که حدود 34 گیگاوایت است از مصرف نفت تولید می‌کند. این تقریباً معادل 4 تا 5 راکتور هسته‌ای 1000 مگاواتی است. اگر این تعداد راکتور در مکانهای مناسب نصب شوند و به شبکه برق سراسری کشور پیوند داده شوند، می توانند جایگزین برق تولید شده از مصرف نفت باشد. استدلال ایران با توجه به سیر صعودی قیمت نفت درست است.
به گفته مقام‌های ایران، نیروگاه بوشهر در سال جاری عملیاتی خواهد شد. ایران هزینه سنگینی را برای این نیروگاه که از زمان شاه شروع شد متحمل گردیده. آیا بازدهی نیروگاه بوشهر ارزش این هزینه و سرمایه گذاری سنگین را دارد؟
It's a question that all states that build nuclear power plants have faced at one time or another is that you can only look forward.
همه کشورهایی که نیروگاه هسته‌ای ساختند کم و بیش با این مسئله روبرو شدند. در مسئله نیروگاه بوشهر باید به جلو نگاه کرد. نگاه به گذشته و برآورد هزینه‌های متحمل شده راه به جایی نمی‌برد. ایران به برداشت خود راه درستی را برای تلفیق منابع گوناگون برای تولید برق انتخاب کرده است. بنابراین میتوان گفت هزینه ای را که ایران برای پروژه نیروگاه بوشهر متحمل شده احتمالاً 8 تا 10 میلیارد دلار میتواند درسی برای آینده و ساختن نیروگاه های جدید باشد. در رابطه با نیروگاه بوشهر فقط باید به جلو نگاه کرد و هزینه ای را در نظر گرفت که برای اتمام این پروژه لازم است. اگر از این زاویه به مسئله نگاه کنیم، اتمام پروژه بوشهر معقول به نظر می رسد و بسیاری از کشورها که با مسائلی از این دست روبرو بودند به همین نحو عمل کردند و هزینه اتمام پروژه ها به مراتب بیشتر از هزینه پیشبینی شده بود. اما سوال مهم این است که هزینه برپایی نیروگاه بعد از بوشهر و نیروگاه های دیگری که ایران در برنامه دارد چه خواهد بود؟ برآورد دقیق این هزینه در حالی که ایران برنامه هسته‌ای‌اش را دنبال می‌کند بسیار مهم است.
ایران منابع عظیم نفت و گاز دارد. با این حال 40% از نیاز نفت و بنزین خود را از خارج وارد می‌کند. آیا سرمایه‌گذاری و توجه بیشتر به صنایع نفت و گاز ایران را زودتر به خودکفایی نمی‌رساند؟
My judgment is that solution of the gasoline import problem for Iran's energy economy is its most pressing problem.
به باور من مسئله خرید نفت و بنزین از خارج مهمترین مسئله ایران است. حل این مسئله مهمتر از پروژه‌های هسته‌ای است. یکی از مشکلات ایران این است که بازدهی پالایشگاه‌هایش بسیار پایین است و مصرف بنزین در آن کشور در حال افزایش. حل این مسئله ارجحیت دارد و ایران توانایی فنی لازم برای این کار را دارد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای بود، چرا بازدهی پالایشگاه‌های ایران پایین است؟ آیا این نتیجه سوء مدیریت است یا استفاده از تکنولوژی قدیمی یا اینکه به کیفیت و نوع نفت خام بستگی دارد؟
That is a very good question and it's one that I don't feel completely competent to answer. I'm not a refinery expert.
این سوال بسیار خوبی است ولی من صلاحیت کامل برای پاسخ دادن به این سوال را ندارم. من کارشناس پالایش نفت نیستم. اما می توانم بگویم که بازدهی پالایشگاه‌های ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار کمتر است. در پالایشگاه‌های ایران 17-18% هر بشکه نفت خام به بنزین تبدیل می شود. این نسبت در پالایشگاه‌های آمریکا 46-47% است. به باور من همه فاکتورهایی که شما ذکر کردید در این کار دخالت دارند. پالایشگاه‌های ایران قدیمی اند و برخی از تکنولوژی‌های پیشرفته برای تصفیه را ندارند. ضمناً ممکن است در ایران نفت خام برای پالایش در مقایسه با سایر کشورها سولفور بیشتری داشته باشد. همه این فاکتورها هم دخالت دارند ولی من نمیتوانم بگویم که کدام یک مهمترند.
ایران برخلاف بسیاری از کشورهای عضو اوپک بخش عظیمی از گاز چاهای نفت را میسوزاند و به هدر میدهد. آیا استفاده از این گاز نمیتواند به خودکفایی ایران در زمینه انرژی کمک کند؟
That's another problem and is also a very high priority for Iran's energy economy.
این هم مسئله دیگری است و از دیدگاه اقتصادی اهمیت زیادی دارد. اگر گاز چاهای نفت که می‌سوزد و به هدر می‌رود انبار شود، تصفیه گردد و به مولدهای برق انتقال داده شود، آن وقت به تولید برق کشور بسیار کمک خواهد کرد. برق حاصل از این گاز معادل برق 3-4 راکتور هسته‌ای خواهد بود. این مسئله ارجحیت دارد و لازم است با آن توجه شود.
آیا ایران واقعاً به دنبال آن است که از نظر انرژی خودکفا باشد یا اینکه سعی دارد تحت لوای این هدف اعلام شده به سلاح هسته‌ای دست یابد؟
این یک سوال حساسی است که جامعه جهانی نیز با آن روبرو است. این سوال خارج از حیطه موضوعات اقتصادی است. با این همه بررسی‌های ما نشان می‌دهد که رفتار ایران از نقطه نظر سرمایه‌گذاری و ارجحیت‌های آن با هدف آن که خودکفایی در امور انرژی است تطابق کامل ندارد. جدا از بررسی‌های ما، سایر بررسی‌ها هم نشان داده که بخشی از برنامه هسته‌ای ایران در راستای تولید سلاح هسته‌ای است.
برنامه جنبه‌های اقتصادی برنامه هسته‌ای ایران، گفتگوی ویژه هفته رادیو فردا بود که کاری بود از حسین آریان.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در بلندترین شب سال، شب چله، رادیو فردا را هم به مهمانی خود ببرید. با رادیو فردا باشید. برنامه ویژه شب چله، 30 آذر ماه از ساعت 9 شب به وقت ایران.
بلندی موی سیاه شب یلدو.
در اصفهان به دنیا آمد و روز یکشنبه نیز در اصفهان دار فانی را ودا گفت. در طول زندگیش و کارش نیز همیشه به سبک اصفهان و لهجه شیرین آن وفادار ماند. بازیگر تئاتر ارهام صدر در گزارشی از شهرام میریان.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
من معتقدم که یه هنر مال یه هنرمند نیست و یه هنرمند هم به خودش تعلق نداره و حتی به خانوادش هم تعلق نداره، بلکه به ملت و اجتماعی که اون هنرمند از بین اون ملت برخواسته است تعلق داره. من همیشه برنامه‌های خودم را با شعار هنر تئاتر در خدمت مردم اجرا می‌کردم.
هنرمندی که چنین نگاهی به هنر و رسالت یک هنرمند نسبت به اجتماع و پیرامونش داشت، شامگاه یک شنبه این هفته در زادگاهش اصفهان از این دنیا رفت. او کسی نیست جز رضا ارهام صدر که روزگاری یک تاز صحنه تئاتر کمدی شهرش بود. گروه هنری ارهام صدر را بنیان گذاشت و یک شیوه نمایشی ابداع کرد که به مکتب اصفهان موسوم است. در همین گروه و مکتب بود که رضا ارهام صدر مسائل جاری روز را در قالب نمایشنامه با زبانی ساده و سرشار از طنز و شوخی بازگو می کرد و وقتی از او پرسیدند احساسش از خنداندن مردم چیست، گفت احساس آیینه بودند و آیینه شدن می کند تا مردم خودشان را ببینند. هنر تئاتر در خدمت مردم شعار این هنرمند تازه از دست رفته است. اکثر کارهای نمایشی ارهام صدر را ممیزان می نوشت، ولی همواره با صراحت کامل می گفت هیچ نویسنده‌ای نمی تواند به طور کامل یک نمایشنامه کمدی بنویسد، بلکه این بازیگر نقش کمدی است که روح نهایی را به کالبد نمایشنامه می دمد و آن را به مردم عرضه می کند. ارهام صدر که تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران به مدت 30 سال متوالی بر صحنه تئاتر سپاهان جاری بود، بدون آنکه در قالب نمایشنامه دخل و تصرفی کند، کلام هر نمایشنامه‌ای که ارهام صدر بازیگر اصلی آن بود با کلام شب پیش و روزهای پیشین آن نمایشنامه تفاوت کامل داشت.
تاکیه جورم ما یه سواله زده
شد،
ما این همه تو شهر سواری تاسکی میشیم با تمام شیف رو تاسکی ها رفیقی، اما تا حالا تو رو تاسکی ندیده، یه چه دیگه دیده همه اما رو تاسکی ندیده.
درسته؟
شما سابق کجا کار میکرد؟
این جریانی داره داشت با آقا،
مثلا
عرضم به خدمته من قبل از این که بیام تو شهر رو تاکسی کار کنم بیابونی بودم.
تو بیابونی نمش تو بیابونی شوشور بیابونی
داهگویی در تئاتر یکی از ویژگی‌های هنری رضا ارهام صدر بود. این هنرمند با توجه به حال و هوای حاکم بر سالن نمایش دست به بداهگویی می‌زد و جملاتی را خارج از آنچه که در نمایشنامه نوشته شده بود بر زبان جاری می‌ساخت. این حالت را در نمایشنامه‌های کمدی مزه پراکنی می‌گویند که ارهام صدر در این مقوله از هنر استاد بود. یکی از این گونه نمایشنامه ها نمایشنامه مست است که علاوه بر تجدید اجرای چندین باره آن در تئاتر سپاهان، چندین بار هم در ایام نوروز از شبکه سراسری سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در اوائل 50 خورشیدی پخش شد.
وقتی یه لوتی به تعارف میکنه دو تا پیاله عرق باش بخوری اینقدر لفت و لاش داره بگیریش بگیریش عرق چیش میشی یه دستی فردی علا برو قابل رو حتی عرق خورت بردم بزره عرقش میگه خیلی تنده حالا من خبرش رو عرف میارم
عرقش خیلی خوبه نگاه کن 55
این که شخصیش هم گذاشته
تئاتر زبان گویای مردم است این تکیه کلام زنده یاد ارحام صدر بود و همواره در هر گفتگو و مجلسی از زبانش این جمله شنیده میشد این هنرمند با آنکه مشغله فراوان هنری اهم از بازی در نمایشنامه ها و فیلم های سینمایی داشت کارمند شرکت بیمه ایران در اصفهان هم بود که رفته رفته در این کار نیز تا درجه مدیر کلی این شرکت ارتقا یافت عشق به تئاتر اما در او شعله ورتر بود به طوری که پس از انقلاب وقتی که دیگر اجرای کارهای نمایشی گذشته از او سلب شد مرتب زبان به شکوه و شکایت می گشود و از اینکه اصفهان فاقد یک سالن ویژه تئاتر است آزارش می داد. سعید محقق از خویشاوندان ارحام صدر پس از درگذشت وی شامگاه شنبه گفت نبود یک سالن مشخص تئاتر در اصفهان همواره استاد ارحام صدر را می رنجاند. این هنرمند تازه از دست رفته نسبت به بیمهری دستگاه‌های دولتی در قبال هنرمندان پیشکسوت هم گله‌مند بود. وقتی که دید دستگاهی از او دعوت نمی‌کند تا خاطرات گذشته‌اش را برای آیندگان بازگو کند، خود دست به کار شد و فیلمی مستند ساخت که شکرپاره نام گرفت. و موضوع دیگر آنکه وقتی صحنه نمایش را از ارحام صدر گرفتند، ساکت ننشست و به میان مردم رفت. مردم کوچه و بازاری که هنوز خاطره خوش گذشته از دلهایشان پاک نشده
گهگاه بلند میشم میام تو بازار اصفهان برای اینکه از نزدیک مردم منو میبینن من اونا رو میبینم و اکثرشون خاطرات نمایشنامه های منو برام تعریف میکنن لذت میبرن
من خیلی شما رو دوست میدارم آقای
سلامت
باشید
زنده یاد ارحام صدر در طول زندگی هنریش در حدود 180 نمایشنامه و دو مجموعه تلویزیونی ظاهر شد بازی در حدود 20 فیلم سینمایی هم دیگر فعالیت های هنری ارحام صدر است
ملک خورشید سوار بر اسب بالدار شد و شبونه اومد و اومد و اومد به سراغ دختر شاه پریون وقتی از اسب پیاده شد دید دختر تو تا خودش نیست گفت آرام جانم روح روانم ملک خورشید که خیلی دلش میخواست برد پر دختر شاه پریون بگیرد بخوابد وقتی که خاطرش جمع شد که تمام اهل قصر در خواب هستن یواشکی از جا بلند شد و نوکی پا به طرف اتاق دختره دراغ افتاد
فعالیت های چشمگیر هنری ارحام صدر را باید در 30 سال پیش از انقلاب در ایران جستجو کرد پس از انقلاب ضمن بازی در 3-4 فیلم سینمایی کار نمایشی چندانی از او دیده نشد. یکی از کارهای تئاتری ارحام صدر که به ویژه در خارج بسیار گل کرد و با استقبال فراوان روبرو شد، نمایشنامه آقای معلم است که 10 اجرا در 7 شهر آلمان داشت. این نمایشنامه 14 سال پس از انقلاب و زمانی که ارحام صدر در 69 سالگی به سر می برد در آلمان بر صحنه نشست و در پایان این گشت هنری در آلمان بود که در گفتگوی به پرسش‌های من پاسخ داد.
به نام خداوند جان و خرد، دوست عزیز آقای میریان، من چند سالی بود که دچار کسالت آرتروز بودم، بنابراین هیچ نوع فعالیتی در زمینه تئاتر نمیتونستم داشته باشم. اخیراً که حالم بهبود حاصل کرد، دوستان دور ما جمع شدند که بیایم و گروه هنری سپاهان را که سابقه خوبی در گذشته از لحاظ نشان دادن نمایشنامه‌های کمدی انتقادی در شهر اصفهان داشته است تجدید کنیم. بنابراین با چند نفر از دوستان قدیمی مثل آقای ممیزان و آقای صفاپور و چند نفر از دوستان دیگر هنرمند مثل برادران کشانی، آقای زابه، آقای بدری و خانم‌ها، خانم سجادیه، خانم عبیر ابیز، یک گروه هنری تشکیل دادیم در شهرمون اصفهان به نام باز همون گروه هنری سپاهان و قرار گذاشتیم که مکتب کمدی انتقادی را که بی نهایت مورد توجه مردم هست از لحاظ اینکه یک مسائل سنتی ضمن برنامه با اینکه برنامه پر از طنز هست مورد توجه بینندگان و تماشاگران قرار خواهد گرفت، بنابراین این گروه تصمیم گرفت که این مکتب را ادامه بده.
سال بعدی من از جناب علی اینی که بفرمایید که شما در آلمان چند تا برنامه اجرا کردید؟
مجموعاً ما در آلمان در 7 شهر 10 برنامه اجرا کردیم که آخریش در مونیخ بود و من باید استحضارتون برسونم که واقعاً مردم به ما نیروی دیگری دادن، تماشاگران به ما قدرتی دادن و به خاطر تشویق زاید الوصفی که از اجرای برنامه به عمل آوردن ما را بر اون داشت که باز هم تصمیم گیری بکنیم در آینده باز برنامه هایی برای تماشای ایرانیان عزیز و به خصوص هموطنان عزیز من ملت عزیز و شریف ایران در خاک آلمان اجرا کنیم.
اونجایی که من شاهد برنامه شما بودم آقای اهرام صد بیشتر مردم میمدن برای دیدار شما، این رو بدون تعارف خدمت رو عرض میکنم.
متشکرم.
آقای اهرام صد اگه ممکنه یک کمی در حول و حوش این نمایشنامه مطالب بفرمایید.
وقتی که قرار شد ما به کشور آلمان مسافرت بکنیم من فکر کردم چه برنامه ای را ارائه کنیم، به نظرم رسید که باز بریم تو همون مکتب کمدی انتقادی که نمایشگر آداب و سنن و فرهنگ ملت عزیز ایرانه و حالا هم خوشحالم که آرزوی من صورت عمل به خودش بگیره، را بیفتم بیام به کشور آلمان و بتوانم هموطنان عزیزم را شاد کنم. اما چرا ما آقا معلم را انتخاب کردیم؟ مسئله روز امروز در اجتماع ما این است که کار ازدواج، تعیین مهریه برای دخترها یا یه خانوادی بخوان دخترشون رو شوهر بدن برای تهیه جهیزیهش که اونا معتقدن باید یه مهری تعیین کرد که میلیون ها باشه و در نتیجه باید خانواده عروس جهیزیه تهیه کنن برای دخترشون که 2 برابر مهریه باشه و یک مش آداب و سننی که فقط دهن به دهن گشته از قدیم الایام تا به حال و در هیچ کتابی نوشته نشده و این مسئله باعث شده که خب همه ندارن، همه کس دارا نیست و ازدواجی صورت نگیره، دخترها بلا تکلیف تو خونه بشینن، پسرها با داشتن یک دنیا آرزو بلا تکلیف باشن که در هر خونه ای که میزنن چه اتومبیلی داری، باغت کجاست، ویلات کجاست. من دیدم موضوع روزه. به علاوه معلم فرد شایسته است در اجتماع که آینده ما را به خاطر فرزندان ما یک معلم میتونه به وجود بیاره. در نتیجه ما زندگی معلم رو نشون دادیم که یک خانواده بی سواد بازاری بخواد بیاد دخترشو بگیره، موضوع تئاتر چون بعضی‌ها ندیدن بر این محور دور میزنه، تضاد بین فقر و غنا که در نتیجه بین دانش و بی‌دانشی است و معایب و زشتی‌هایی که اجتماع ما در این گونه مسائل پیدا می‌کنه به صورت یک صحنه‌های انتقادی که رنگ طنز هم داشته باشه مورد توجه مردم قرار می‌گیره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
اهرام صدر بازیگر تئاتر و از مبتکران سبک ویژه‌ای در تئاتر کمدی روز یکشنبه ساعت 5 بعد از ظهر با این جهان فانی وداع کرد و رفت. روانش شاد باد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
تازه ترین آدرس فیلتر شکر رادیو فردا bijande.com، bijande.com که این گونه هجی می شود: بی مثل بم، آی ایران شهر، زد زابل، اچ هندی جان، ای آمول، ان نائین، دی دامغان، ای استخبان، و اچ هندی جان. بعدی ما 30 دقیقه دیگه.
ارتباط با جان.